بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه این سلسله از برنامه های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، با توجه به نزدیک بودن سالروز شهادت ژینا امینی، به بررسی جوانب گوناگون خیزش انقلابی در طول یک سال گذشته پرداختیم. در این برنامه گفتگوهای من را درباره جوابین به گوناگون خیزش انقلابی ژینا ادامه می دهیم. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
خیلی ممنون رفیق شالگونی. به عنوان سوال اول می خواستم بپرسم، تردیدی نیست که مردم ایران در یک سال گذشته علیه حکومت مذهبی قیام کردن و همانند مخالفت با آپارتاید جنسیتی که شما خودتون در برنامه قبلی هم بهش اشاره کردین، مخالفت با حکومت مذهبی یکی از دستاوردهای خیزش ژینا بوده. نظر شما رو میخوام در این مورد و شما در این مورد بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدین.
بله، تردیدی نیست که همونطور که خودتونم گفتید، مبارزه علیه حجاب اجباری و این خیزش انقلابی در عین حال خیزشی علیه دولت مذهبی در شعارهای مردم هم خیلی صراحت داره این ماجرا. یعنی این مسئله نیست که فقط ما بگیم. حالا حتی همونطور که دفعه قبلم اشاره کردم، حالا تقریبا همه پذیرفتن که دولت دینی و اینها، دین رسمی، نمیدونم قوانین شریعت فلان و اینها، امکان به اصطلاح چی نداره خیزشی علیه به اصطلاح این حکومت. مثلا میبینید که آدمی مثل میرحسین موسوی مطرح میکنه که مثلا وضعیت طوریه که بایستی فرا بخوانید یه مجلس مؤسسانی رفراندومی بشه، مردم اینو نمیخوان، یه چیز دیگه میخوان دارید. یعنی خب این آدمی بوده معتقد، حالا هم شاید هم معتقد به حکومت مثلا اسلامی یا معتقد نیست یا هرچه، در هر حال یعنی اختصاصی به این نداره که مثلا یه شاخه‌ای از مثلا رادیکال های چپ فلان بهمان اینو مطرح بکنند و اینها. همه خواهان این هستن که بایستی این نظام عوض بشه، قانون اساسیش عوض بشه و اینها. منتها مسئله ای که هستش این عبارت از اینه که آیا همه به اصطلاح میخوان که این به اصطلاح مذهب رسمی برداشته بشه؟ این مسئله خیلی مهمی. من فکر کنم غالب جریان ها حالا در واقع در هر معتقدن که بایستی مذهب رسمی کنار به اصطلاح گذاشته بشه، نه تنها این حکومت بره، بلکه دین رسمی هم در به اصطلاح چیز وجود نداشته باشه. یعنی این معناش اینه که ادیان مختلف آزاد باشن، هر دینی فلانی. منتها آیا این به اصطلاح یه عده ای از جریان ها که مثلا حتی از سرنگونی جمهوری اسلامی دفاع می کنن، آیا خواهان این خواهند بود یا نه؟ من به نظر بعضی ها اینطوری نخواهند. همچنان به اسلام مسئله نیست که حکومت اسلامی ولایت فقیه فقط اجرا میشه. مسئله اینه که براندازی جمهوری اسلامی خواهناها شریعت اسلامی رو هم زیر سوال برد و این یه چیزیه که همین الان حاصل شده. مردم اصلا شریعت اسلامی رو، قوانین اسلامی رو نمیخوان. منتها آیا دیگران این رو به اصطلاح همه اینو خواهند پذیرفت یا نه؟ من فکر میکنم که یه عده‌ای در حرف خواهند پذیرفت، عده معدودی هستن البته، ولی همچنان سعی خواهند کرد که از به اصطلاح قوانینی که مثلا جا افتاده هستند و فلان و از اینا دفاع بشه و اینها، که آینده ای ندارن اینها. بنابراین من فکر میکنم که انقلاب به اصطلاح کنونی در واقع دین رسمی را هم زیر سوال برده. اصلا هر نوع دین رسمی، فقط مسئله اسلام نیست، دین باید آزاد باشه، هر کس هر نظری داشته باشه. این یکی از دست، همونطور که در رفعه قبل صحبت میکردیم، این انقلابی که زنان در واقع آغاز کردن، در این حال در عملا به اصطلاح هر نوع حکومت دینی رو بی‌معنا میکنه. چون واقعیت اینه که جمهوری اسلامی دفعه قبل هم توضیح داد شتاب داد این مسئله رو، مثلا در چیز در هر حال دین رسمی وجود داشته دیگه، مذهب رسمی وجود داشته، فلان کرده، حتی حکومت بایستی مروج مذهب رسمی باشه و اینا. ولی حالا این جا افتاده. به نظر من یکی از دستاوردهای این مسئله عبارت است از همین به اصطلاح فرو ریختن این اعتقاد در سطح گسترده و تقریبا عمومی که هر نوع مذهب رسمی و هر نوع دین رسمی و هر نوع قوانین به اصطلاح مذهبی بایستی کنار گذاشته بشه. خب حالا یه عده هم مخالف خواهند بود، طبیعیه که همه یکسان نمیشند، ولی من فکر کنم علاوه بر این هم یک مسئله دیگری هم به اصطلاح در همین الان میشه دید که مشهوده. اون عبارت از اینه که جایگاه روحانیت، مثلا روحانیت شیعه چه خواهد؟ میدونی که روحانیت شیعه در 400 سال گذشته نفوذ خیلی چیزی داشته در ایران و میدونیم که اینا تصادفی نبود، ولی حالا اون روحانیت هم ضربه مهلکی خورده است. به نظر من فقط هم دین به اصطلاح رسمی کنار گذاشته نخواهد شد. مسئله روحانیت، آیا مثلا از روحانیت بایستی بودجه عمومی داشته باشه، این همه موقوفات فلان و امان اینا چه خواهند شد و اینا، اینا همهشون در واقع زیر سوال رفتن و خیلی از خود روحانی ها اینو دریافتند و اینا. یعنی روحانیت حتی اونهایی که مخالف این جمهوری اسلامی بودند تشکیلاتشون رو نمیتونن دیگه مثل سابق ادامه بدن و اینا، نفوذشون چه کم خواهد شد درش هیچ تردیدی نیست، ولی دستگاه‌هاشون هم دیگه اینطور امکانات مالی عظیم و فلان رو نخواهند داشت. این هم یک چیز قطعیه به نظر من.
بله رفیق شارگوم، اگه شما خیزش انقلابی ژینا رو با انقلاب مشروطیت مقایسه کنین، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان این دو وجود داره از نظر شما؟
ببینید اول توجه داشته باشیم که انقلاب مشروطیت واقعیت اینه که بیش از 100 سال قبل در یک کشور اتفاق افتاده، در این کشور ما، و در همون موقع درسته که این ایرانی ها میدونه که اولین انقلاب دموکراتیک رو از پایین شروع کردن در آسیا. این یکی از چیزهای جالب ایران ماست که در آسیا این مسئله خیلی کلیدیه که یعنی حرکت مشروطیت چیز کمی نبوده. منتها توجه داشته باشیم که در همون ماجرا اولا روحانیت در بخشی از روحانیت نقش مهمی داشت در پیشبرد اون. مثلا میدونیم که بعضی از مراجع تقلید که در نجف و اینها بودن از انقلاب مشروطیت دفاع کردن، بعضی هاشون هم مخالف بودن مثل شیخ فضل الله نور. ولی یادمون باشه چه انقلاب مشروطیت وقتی پیروز شد، یعنی مشروطه خواها تهران رو گرفتن، همین شیخ فضل الله نوری رو در میدان سپه به دار کشیدن، چون اصلا معتقد بود که نه اصلا قانون گذاری و فلان و بهمان اصلا مخالف اصلاحی هستش. بنابراین که انقلاب مشروطیت در یه فضای دیگری اتفاق افتاد و درسته که ضربه ای زد به روحانیون، ولی روحانیت تلاش کرد که به اصطلاح دوباره خودش رو احیا کنه، مخصوصا آنهایی که در واقع دفاع میکردن به نحوی از جنبش مشروطیت، و اینها بدتر از همه شدن. مثلا توجه داشته باشید که آیت الله بهبهانی به اصطلاح از اونهایی بود که در انقلاب مشروطیت از مشروطه جنبش مشروطیت دفاع میکردیه، بعدن این شد بلای جان مشروطه خواها، یک تکفیر میکرد و اینها. مثلا تقی‌زاده رو اون موقع که مثلا یکی از حوثیان های مشروطیت بود و فلان و اینها مثلا تکفیر میکرد، حتی دستور چیز کردن که اونها رو بکشند و فلان و اینها، تا جایی که مثلا خود همین بهبهانی رو مشروط خواهان انقلابی مثلا حیدر اموری مثلا ترور کردن دیگه، این یعنی کشتار چیز اتفاق افتاد. و بعد از اون به اصطلاح روحانیت شدید بخشهای حتی مشروطه خواه ها فلان هم علیه به اصطلاح مشروطه به اصطلاح غیر مذهبی بلند شدند و اینا. و این مسئله که در مثلا اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که در واقع گفته میشد که قوانین کشور اونچه مجلس شورا قوانین رو میتونه تصویب کنه فلان، ولی به شرطی این قانون ها اعتبار دارن که با قوانین شرعی مباینت نداشته باشند و فلان و اینها. و این رو چی تشخیص میده؟ چند نفر مجتهد به اصطلاح جامعه و شرایط، 5 نفر گفته بودند. این در واقع نطفه اولیه همون چیزیه که امروز شورای نگهبان میگن و خمینی بعد از انقلاب اومد در واقع انقلاب 57 همون ماجرای 5 تن جامعه مجتهد جامعه و شرایط رو یک کرد نهاد شورای نگهبان و چیزهای زیادی هم بر اون افسید. ولی حتی اگه اینم نبود اونم چیز خطرناکی بود. خیلی از مشروط خواه ها با اون مخالف بودن ولی تحمیل شد بهشون. یعنی از این نظر به اصطلاح چیز وحشتناکی بود. یعنی قانونگذاری مردمی عملا به وسیله این اصل دوم متمم قانون اساسی زیر می رفته. حق قانونگذاری مردمی هستن از بین می رفته. و حتی مسئله دیگری از مسئله انقلاب مشروطیت رو با حال مقایسه کنید یه نکته خیلی زیاد است. و عده‌ای از انقلابیون مشروطیت مشروطه مخصوصا از آذربایجان و گیلان و اینها معتقد بودن زنها هم حق رأی باید داشته باشن. البته اون رو حق رأی عمومی همه نمیپذیرفتن هنوز. خیلی میگم یه جامعه، البته در جوامع دیگه هم اینطوری بوده، حق رأی عمومی یواش یواش جا افتاد که همه افراد مثلا حق رأی داشته باشن، همه افراد مثلا بالای 18 سال یا 20 سال فلان حق رأی داشته باشن. ولی در اون موقع مسئله اینه که زنها هم ایده مطرح کردن زنها هم حق رأی داشته باشن. اینا هم در مشروطه مبارزه کردند و اینها. مدرس همین که میگن آیت الله مدرس و اینها که خیلی آدم بزرگی بوده، نمیدونم ال بوده بل بوده، این چنان اصلا اعتراض کرد که گفت آدم حرفهایی میشنفه که موهای بدنش سیخ میشه، اصلا کفره، زنها حق رأی داشته باشند و فلان اینا. حالا همین هایی که همین حرفها رو میزدن، خمینی وقتی که اومد در واقع در سال 57 شد، نه تنها این خمینی همون کسی بود که وقتی شاه به زنها حق رأی داد در ماجرای چیز اون انقلاب سفید و اینها، اینا اومدن علیه شورش کردن دیگه، همه مراجع و اینها از جمله خمینی و اینها اونهایی بودن که اعلامیه دادن علیه این چیز کفرآمیز دیگه ها. ولی وقتی که سالها گذشته بود و مسئله حرکت انقلابی شروع شد و اینا، خمینی دریافته بود که بدون زنها نمیشه کاری کرد. اینو خودش از نظر سیاسی چیز بود، آدم تیزی بود، بنابراین حق رأی زنان رو پذیرفت، گفت همه حق رأی دارن. یعنی یه کفرآمیز همون که مثلا مدرس موهای بدنش سیخ میشد، این کفر رو پذیرفتن که زنها حق رأی داشته باشند. ایران امروز اصلا مسئله حق رأی زنان چیه؟ زنها شروع کردن انقلاب، زنها هستن که میخوان زیر و رو بکنن ماجرا رو. بنابراین که از یه نظر انقلاب ایران، امروز ایران در واقع بیش از یک قرن واقعا از انقلاب مشروطیت جلو هستش. یکی از دلایلی که همون دفعه قبلم اشاره کردم اینو شتاب داد، خود موجودیت منحوس همین رژیم ولایت فقیه بود که این اومد دوباره چیزهایی رو تحمیل کرد که واقعا اصلا جامعه دیگه به تنگ اومد دیگه، در واقع نفس همه رو برید و اینا. بنابراین که حالا اصلا همه قوانین نمیدونم شریعت و فلان در قانون مشروطیت اومده بود که به اصطلاح پادشاه باید مروج مذهب جعفری حقه اصلاح شریع باشد، نه تنها اسلام بلکه مذهب جعفری. حالا اینا اصلا قابل دفاع نیست اصلا. حتی مثلا رضا پهلوی که اینا میگفتن یادتون باشه که مشروطیت دیگه، مشروطیت رو دوباره برگردن شعار مشروطه میگفتن و فلان، حالا مشخصا میگن که نه، در مشروطیت نبایستی قوانین چیز وجود داره، یعنی متوجه شدن. یا مثلا توجه داشته باشید که مجاهدین که چیز میکردن حکومت دموکراتیک اسلامی میگفتن دیگه، مسعود رجبی و فلان و اینها. وقتی این خیزش علیه روسری بلند شد، اینا همهشون روسری جزو یونیفرمشون بود دیگه، چنان ناگهانی فرو ریخت که اصلا خود مجاهدین که از در واقع سوختن، اونقدر سوختن که آمریکا اعلام کرد که مجاهدین چیز آینده ندارن و فلان دیگه. دولت آمریکا اصلا اعلام کرد، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مجاهدین آینده ایران چیزی ندارن. وارو چینا حمایت میکردن ازشون، اصلا دوره ترامپ فلان یادتونه که چیستش و فلان قدم دارن. نه تنها چیستش، اصلا یواشکی مجاهدین جمهوری دموکراتیک اسلامی شو برداشتن جمهوری دموکراتیک چش کردن بلافاصله بعد از این خیزش همین یک سال اخیر. یعنی این حوادثی رو به وجود آورده که فاصله ما رو با اون دوره واقعا نشون میده. دوره مثلا حکومت مذهبی هر نوع مذهب رسمی سوخته است.
بله رفیق شالگونی، در اینجا بهتره به دو مقوله سکولاریسم و لائیسیسم بپردازیم. تفاوت آنها در چیه و مبارزه مردم ایران علیه حکومت اسلامی به ویژه خیزش انقلابی ژینا کدام گرایش رو به نظرتون تقویت کرده؟
ببینید اولا توجه داشته باشید چه چیزه. در ایران امروز خیلی ها تقریبا همون که اشاره کردم قبلن هم، خیلی ها همه معتقدن که دولت نباید به اصطلاح از مذهب رسمی حمایت کنه. منتها یعنی دولت بایستی مستقل باشه، حکومت باید مستقل باشد. منتها خود سکولاریزمی که صحبت می کنن کافی نیست که به اصطلاح آدم این رو با یک روایت دیگری از همین ماجرا که دولت غیر مذهبیش قاطی بکنه. سکولاریزم توجه داشته باشه اینه که مذهب رسمی وجود نداشته باشه، دولت غیر مذهبی باشه، دولت مذهب رسمی نداشته باشه و مذهب طبیعتا مذاهب آزادن دیگه فلان. منتها اون چیزی که لایسیته میگن، لایسیزم میگن، از کلمه فرانسوی این ماجرا و با انقلاب کبیر فرانسه متولد شدیم. لایسیته با سکولاریته فرق داره. سکولاریته عمومی تر میگه که مذهب رسمی وجود نباید داشته باشه دیگه، ولی مذهب آزاده. ولی سکولاریته نه تنها مثلا لایسیته نه تنها با مذهب رسمی مرزبندی داره، بلکه معتقده که اصلا وجود مذهب در جامعه، دامن گرفتن مذهب در جامعه دردسرهای بزرگی رو به وجود میاره. این مسئله یک دید رادیکال تری رو بیان میکنه. در انقلاب مثلا فرانسه که به وجود اومد، اومدن حتی ممنوع کردن یه مدتی اصلا هر نوع چیز مذهبی رو. میدونید که در انقلاب فرانسه یه عالم کشیش کشتن و فلان، نمیخوام بگم که کار خوبی کردن ها، خیلی از کشتارها فلان خیلی خشن بود و اینها. منتها بعدها یواش یواش به اصلاحی کردن که این شدنی نیست و اینها. حتی مثلا مارکس این ژاکوبن ها که جناح رادیکال به اصلاح اون به اصلاح آسامبله ناسیونال بودند و به اصلاح مجمع ملی فرانسه بودند و اینها، اونا معتقد بودند که مذهب باید برچیده بشه. حتی وقتی اونا به قدرت رسیدن، مثلا روبسپیر و فلان به رهبری روبسپیر و اینها، خیلی چیزها رو عوض کردن. حتی اسم ماهای به اصلاح سال رو هم عوض کردن، مثلا همین که اکتبر، سپتامبر، دسامبر، فلان بهمان، اینا میدونن که منشأ مذهبی دارن در خود اروپا از دوره امپراتوری روم و فلان. اینها اومدن و اسمهای دیگری گذاشتن برای ما، حتی روزهای هفته رو عوض کرده بودن و فلان. اینا خیلی رادیکال به اصطلاح هستش. و مثلا حالا که میگم مثلا کتاب مارکس رو توجه 18 برومر، برومر اسم همون ماهی بود که در واقع انقلابیون گذاشته بودن در روی ماهای ترمیدور، به اصطلاح اون چیزی بود که اون کشتارهای انقلابی رو انجام دادن. به اصطلاح حتی میگن حالا ترمیدور میگن، یعنی چه بسیم کشتار انقلابی و فلان، از اونجا مونده بود. و انقلاب کبیر فرانسه به اصطلاح شروع کرد مبارزه علیه مذهب و ممنوع کردن اصلا مذهب رو گفتم چیزهای انسانی، قوانین انسانی باید چی بشه. هر نوع حکومت مذهبی، هر نوع به اصطلاح اعتقادات مذهبی اصلا گمراه کننده است. که این ممنوع کردن مذهب باعث شد که ادعی از جمله مارکس که بعدا بررسی میکنه به اصطلاح چیز رو، انقلاب فرانسه رو، اونجا میگه که اشتباه بود اون کار ژاکوبن ها که مذهب رو ممنوع کردن. چون یکی اینه که مذهب رسمی نباشه، یکی اینه که آزاد نباشه. این دو تا چیزه. دقت بکنید، مارکس خودش مخالف مذهب بود از لحاظ عقیدتی، ولی معتقد بود آزادی مذهب حقه. یعنی آزادی مذهب رو ازش از بین ببرید، آزادی اصلا از بین میره. یعنی آزادی نیست که همه اعتقادات مترقی داشته باشیم، همه جریان ها بایستی آزاد باشیم. به این خاطر دیگه مثلا حتی انگلز مثلا در آنتی دورینگ، دورینگ یکی از اونهایی که سوسیالیست های به اصطلاح انقلابیه که خیلی حرف های شلف هم زده، از جمله اونها اینه که میگه کشیش هایی رو که چیز میکنن دوران باید دستگیر بکنن. انگلیس گفته چه بابا، تو میخواهی مرده رو دوباره زنده کنی، کافیه که یه کشیشی رو بگیرید و دستگیر کنید که اون محبوبیت پیدا میکنه. آزاد باشن، بذار اونا هم حرفشون رو بزنن، ما هم حرفامون رو میزنیم و دنبال میکنیم. یعنی مارکسیسم آزادی مذهب رو قبول داره و معتقده که مذهب البته یک خرافه است. اون حرف که مذهب افیون توده مردم هست، اون حرف معروف مارکس، حرف کاملا درستیه. یعنی یک چیزیه که مردم رو به یک چیزهای امیدوار میکنه که در آن دنیا چیزهایی خواهد بود و فلان و اینها، از مبارزه مثل افیونه دیگه که آدم رو آرام میکنه ولی گرفتاری های بزرگی داره. مردم بایستی به اصطلاح بهشتشون رو بتونن همینجا بسازن، وگرنه در آینده چه خواهد شد و فلان. این اعتقاد مارکسیستا منتها مسلمه که آزادی مذهب و آزادی اعتقادات مذهبی چه آزاد هستش، بعد آزادی تبلیغات علیه مذهب آزاده. اگه قبول کنیم که آزادی های بی حس و استثناء فلان وجود داره، هم اونهایی که مخالف مذهب هستن بذار حرفشون رو بزنن، هم اونهایی که مذهبی هستن بذار حرفشون رو بزنن، یعنی به اصطلاح آزاد مبارزه علیه مذهب هم آزاده. مسلمه که مذهبی ها بایستی به اصطلاح چه بکنن. بعدن که به اصطلاح لایسیته انقلاب کبیر فرانسه این حد رو به اصطلاح دنبال نمی‌کرد. انقلاب کبیر فرانسه میگفت که در مجموع طرف به اصطلاح رشد مذهب رو باید گرفت. و این لایسیته، اصطلاح لایک، بیشتر به این غیر مذهبی بودن رادیکال رو می. بعد از اون مثلا در ترکیه که آتاتورک اومد، در واقع لایسیته فرانسه را اقتباس کرد. جریان‌های مترقی در شرق و فلان هم از این چیز استفاده می‌کردند. آتاتورک هم اومد به اصطلاح چیزهای مذهبی، تبلیغات اونطوری، روحانیت باید زیر کنترل دولت باشه، اصلا اینطوری گفت. بعداً با اینکه مذهب رو ممنوع نکرد، حتی مثلا سعی می‌کردن که عزام به زبان عربی رو هم ممنوع بکنند و فلان، رو یه مدت هم ممنوع کردن، بعدن دیگه چیز شد. در چیزا چطور؟ چپ ها چطور؟ در چپ ها هم که قدرت گرفتند و اینها، در روسیه که روحانیت خیلی متحد نزدیک تزاریزم بود و اینا، خیلی نقش خیلی مخربی داشت در روسیه. بنابراین که انقلابیون مثلا بولشویک ها فلان وقتی اومدن، تمام چیزهای مذهبی و اینها رو در واقع خشن، نه تنها آزادی مذهب رو در هر پذیرفتم، ولی تبلیغات مذهبی رو آزاد کردن و تبلیغات ضد مذهبی رو آزاد کردن، تبلیغات مذهبی رو قدغن کردن. این جالبه. و حتی یک نهادی درست کردن بولشویک ها که تروسکی در واقع رهبر اون نهاد حزب بود که مبارزه علیه خرافات مذهبی و فلان. خب این ماجرا باعث شد که بعداً در عمل، مخصوصاً در دوره استالین فلان، تمام به اصطلاح مساجد، کلیساها فلان عملاً بستن. این اثرات نامطبوعی داشت. یعنی مارکس و انگلس از این مدل دفاع نمی‌کردن. اگر چنین چیزی باشه آزادی‌ها ممنوع میشه فلان. ولی در مجموع حالا دقت کنیم چه؟ آیا چپ ها، کمونیست ها به اصطلاح بایستی بیشتر از چه مدلی دفاع کنم. ما در مورد مذهب بی اعتنا هستیم. به عنوان یک جریان فکری یا به عنوان یک حزب یا چند حزب ما مخالف مذهب هستیم. ما علیه مذهب طبیعی تبلیغات باید بکنیم. منتها مذهب باید آزاد باشه. تبلیغات مذهبی هم باید آزاد باشه. بذارید در آزادی همه چیز چی بشه. یعنی آدم مرزبندی بخواد بکنه برخلاف اونجوری که مثلا کمونیست‌ها در روسیه، در چین، در کشورهای مختلف و اینا در کوبا این نشد عملاً. عملاً یعنی چیز کاسترو مخالفت کرد از اول با اینکه ممنوعیت فلان و اینها جستش. ولی در خیلی از کشورهای دیگه تبلیغات مراسم مذهبی هم عملاً در واقع خیلی جاها از این دیکتاتوری‌هایی که به وجود اومد ممنوع بود. درستش اینه که ما اگر از آزادی ها دفاع میکنیم باید از هر آزادی، حتی مثلا احزاب فاشیست هم حتی باید آزاد باشن یا حتما باید آزاد باشن. نه اینکه فاشیسم خوبه یا چیزه، یه اعتقاده. بذارید حرفاشون رو بزنن مردم بشنون و چی بکنن. آیا مثلا سلطنت طلبا باید آزاد باشن؟ من به نظرم ما بایستی به عنوان کمونیست ها از حق تبلیغات و تشکیلات سلطنت طلبا دفاع کنیم. حق دارن، جریان فکریه دیگه، بذارید باشن به فلان و از همین طور از چیزهای مذهبی و فلان. به نظر من اونطوری که از آموزش مارکس و اینها برمیاد، اگر واقعا میخواهیم به دموکراسی وفادار باشیم و واقعا مردم تصمیم بگیرن، بایستی حتما بذار گرایش ما به لایسیته است بیشتر. یعنی ما بیطرف نیستیم در مورد مذهب، ولی دولت نباید مدام مداخله کنه. تو حزب یه چیز دیگریه، نه حزبهایی که در دولت ها اونجا که رستن بیطرف باید باشن. ولی چیز کمونیست ها حق دارن بلان بکنن و خوبم هست که نظراتشون رو در مورد مذهب، منشأ مذهب، نه تنها مثلا مارکسیست ها، مثلا آثار فروید را، زیگموند فروید رو در مورد منشأ مذهب و فلان منتشر بکنه، یا آدم مردم بیدار میشن هست. این خیلی خوبه. منطقه که ممنوع بکنید این یه سلسله مصیبت هایی رو به بار میاره که ما زیرش نباید بریم.
بله، رفع شالگونی الان خودتونم بهش اشاره کردین، رابطه جدای دین از دولت با دموکراسی یا بسیاری از نظام های دیکتاتوری سکولار و لایق بوده و یا هستن، الان خودتون بهش اشاره کردین. من این سوال رو پرسیدم که بیشتر توضیح بدین در این مورد.
واقعیت ماجرا اینه که اونهایی که به اصطلاح سکولاریسم رو میگند و اینها در واقع به یه نوعی بی‌طرفی به اصطلاح هستش در مورد مذهب سکولارها. منتها عملا به اصطلاح چی هستش؟ برای اینکه روشن‌تر بکنم، مثلا فرانسه رو مقایسه بکنید با انگلیس. در انگلیس عملا دولت به لحاظ حقوقی ها دولت با کلیسا ارتباط داره. میدونی که پادشاه یا ملکه انگلیس زمین رئیس کلیسا هم هستش. دقت آنو باید که مثلا ملکه الیزابت دوم رئیس کلیسا هم بود از زمان مثلا چیزهای خیلی مدت ها قبل، از زمان هنری هشتم و فلان و اینا اصلا جستش. شاه خودش مثلا کلیسای انگلیکن در واقع یک کلیساییه که دولت انگلیس یعنی به اصطلاح ملکه ازش حمایت میکنه یا پادشاه ازش حمایت میکنه. در مثلا آمریکا اولین کشوری که در واقع جدایی دین از دولت رو در دستور گذاشت، در اون 10 ماده متمم قانون اساسیشون آوردن و اینها، آمریکا بود، ایالات متحده آمریکا. منتها علتش این بود که عده‌ای از آدمهایی که در انگلیس زیر فشار بودند و اینا، از جمله کاتولیک‌هایی که مثلا در انگلیس زیر فشار بودند، مهاجرت کردن از دست فشارها فلان و اینا در انگلیس، در انگلیس مستعمره هایی که به وجود اومد اونجا هر کدوم مسیر خاص خودشون رو داشتن. بنابراین که وقتی استقلال پیدا کرد اینو قبول کردن که بایستی آزادی مذهب باشه. ولی در آمریکا همیشه دولت با مذهب رابطه نزدیکی داشته. مثلا همین دلارهای آمریکایی رو ببینید، مثلا میگه که ما به خدای واحد به اصطلاح تکیه میکنیم. We trust to God, one God. فلان. در دلارهای یک دلاری دیگه است، کلاس‌های یک دلاری و فلان. هرچند که به اصطلاح مذهب رسمی وجود نداره در آمریکا. در مثلا انگلیس مذهب میگم که به یه لحاظی رسمیه، ولی آزادی مذهب وجود داره و حتی از یه جهاتی به نظر من در عمل خیلی گسترده است و اینها آموزش مذهبی هم حتی میدن، ولی مذاهب مختلف رو آموزش میدن در کلاس ها و همینطور نظرات مختلف رو. بعد در فرانسه ولی اینطوری نیست. در فرانسه اصلا مثلا حتی لباسی که همین الان بحثایی که از بحثای داغینه دیگه که مثلا اون عبایه میپوشن ها که دخترهای مسلمان که میرن مدرسه و اینا، یا اینو نباید بپوشید، اصلا لباس پوشیدن فلان مبایدت داره با بسلاح چیزه اون لایسیته فرانسوی و فلان. اینجا یه چیز رادیکالتری وجود داره که به نظر من اون ماجرا به یه نحوی خودش رو در این چیزا نشون میده، ولی واقعیتی که هستش لایسیته در مجموع سنت فرانسه سنت رادیکال تریه، منتها اون اجباری بودنش رو به نظر من نبایستی چی باشه، چون اون اجباری بودن مثلا لباس پوشیدن رو ممنوع میکنه دیگه. مثلا میبینید دیگه که مثلا زنهای مسلمان مثلا لباس نمیکنه، مثلا در آلمان یا مثلا در سوئد مثلا میپوشن چطور میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته به نظر من. یا مثلا صلیب نباید آویزون کنن در کلاس فلان، مثلا بچه‌هایی که مثلا خب بذار صلیب رو آویزون بکنه چه مسئله هستش؟ یعنی اگه آزادی ها رو قبول داریم و فلان اینها، بایستی به نظرم اینها رو بپذیریم. متأ سکولارها از این نظر محافظه‌کارن از لحاظ دیدشون نسبت به، حتی بعضی هاشون مذهبی هن. مثلا در واقع تا به حال هیچ کس نبوده در آمریکا، هیچ رئیس جمهوری نبوده که بگه من مذهبی نیستم، کلیسا نمیرم و بتونه انتخاب بشه. جالبه که مثلا وقتی که جان اف کندی به اسلام میخواست کاندیدا بشه، یکی از مشکلاتی که پیش اومد این بود که خانواده کندی کاتولیک بودن. در آمریکا کاتولیک ها در اقلیت بودن، یه مشکلی به وجود اومده بود که مردم به این رأی خواهند داد یا نه و این چطور میشه؟ این اصلا عملا با اعتقاد من این هستش، یعنی کندی بدتر از رئیس جمهورهای دیگه نبود مثلا چندش، حتی محبوبتر هم بود و اینها. منظور اینه که به اصطلاح یک چیزهای این چنینی وجود داره در مثلا در ترکیه امروز توجه داشته باشید، مثلا این آقای اردوان که اومده عملا در واقع اون لایسیته قانونی به اصطلاح چیز رو ظاهرا قبول داره، ولی عملا یه سلسله کارهایی رو پیش میبره که اون چیز مثلا مسجدی رو که در دوره آتاتورک مثلا تبدیل کرده بودن به موزه، انصافا هم که به اصطلاح بیشتر به موزه برمیخورد چون بیشتر قبلا کلیسا بود، ایا صوفیا فلان و اینا، این دوباره آورد مسجد کرده. حالا قدم به قدم هی داره پیش میره دیگه که سعی میکنه که البته در ترکیه هم اینطوری بود که مثلا دخترها بایستی مثلا مدرسه میرن روسری نباید داشته باشن، این اومد علیه اونا قانون گذراند و فلان، اینش جمع بریم جان، ولی داره پیشروی میکنه از پایین که چیزهایی رو بکنه. در هر حال آزادی ما باید از اینجا دفاع بکنیم، از این من چپی که مارکسیسته از آزادی و دموکراسی، همه حق دارن نظرات خودشون رو داشته باشن، ولی هیچ کس حق نداره نظرش رو بر دیگران تحمیل بکنه. و نتیجه این چه میشه؟ آیا در قوانین هم منعکس خواهد شد یا نه؟ مسلمه در قوانین هم اکثریت مردم اگه چی باشه ممکنه بعضیاش منعکس بشه، ولی به خاطر این به شرط این که نابرابری ها رو نقض نکنه مشکلی پیش نمیاد. یواش یواش مردم متوجه میشن منشأ این بی خوده یا مثلا فلانه. هر چیزی هم که مذهب گفته که ناحق نیست، که بعضی هاشون مثلا دفاع از انسانیت فلانه، اینا ضرورتا به اصطلاح اینطوری نیست که هر چیزی که منشأ مذهبی داره پس حتما ارتجاعی. این هم بایستی برخورد به اصطلاح مارکسیستی بکنیم با قضیه. خیلی از چیزهای جالب هم هستن که چیزهای مترقی داشتند و فلان. مثلا انگلیس یه چیز جالبیه دیگه که مثلا در یه چیزی میگه که جنبش به اصطلاح کمونیستی که شروع شد و اینها، انگلیس در یه چیز مقاله جالبی که نوشته، گفته که جنبش کمونیستی که شروع شده در اروپا خیلی شباهت داره به جنبش مسیحیت اولیه، از پایین شروع شده، برابری انسانها را میخواد، فلان. یعنی این مقایسه رو نمیترسه بگه فلان. اینا به اسم متدهایی که ما باید یاد بدیم.
بله، رفع شالونی، شکست دولت مذهبی و تنفر عمومی از دخالت دین در دولت و نظام سیاسی به نظرتون چه تأثیری بر نیروهای سیاسی اپوزیسیون بر جای خواهد گذاشت؟
خب مسلمه که این شکستی که به وجود اومده همین الان از لحاظ اعتبار اصلا به وجود اومده، ولی وقتی که حکومت مذهبی فرو بپاشه مسلمن ما یه عالم قوانین و عرف و فلانی داریم که باید تغییراتی پیدا کنیم. من قبلا در صحبت با خود شما فکر کنم اشاره کردم که مثلا یه عالم از قوانین ما اساسا قوانین تبعیض‌آمیزی هستن. چرا؟ از چی برداشته شده؟ از کتاب‌های فقهی برداشته شده. مثلا قانون مدنی ما واقعا چیزهای وحشتناکی داره. مثلا در قانون مدنی ما عملا ازدواج موقت به رسمیت شناخته شده. اولا ازدواج به صورتی که مثلا حتما باید یه آیهی بخونند یا چیزی بکنند، این چیز مزخرفیه. مثلا اگر دو نفر همدیگر رو دوست دارن و خودشون آزادانه انتخاب هم دارن، حالا چه هستش یه دارایی هم ثبت بکنن که خب حتما باید ثبت بکنن وقتی میخوان زندگی ثابتی داشته باشن، ولی اصلا اینها مزخرف هستش. ولی اینکه ازدواج موقت، واقعیت اینه که زنها رو در واقع بیچاره میکنه. یعنی در مخصوصا در لایه‌های پایین جامعه بخش زیادی از زنان ما، زنان جوان ما، مثلا عملا مجبور میشن به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان سیره بشن و غیره و غیره. اینها اگر سیستمی وجود داشته باشه که برابری خواهانه باشه، عادلانه باشه، مخصوصا از نقطه نظر چپ که مثلا همه انسانها حق به حیات داشته باشند و فلان، اینها تماما باید برچیده بشن. مثلا این نوع نابرابری هایی که در مورد زن و مرد وجود داره، یا اینکه مثلا تعصب مثلا شوهر، برادر، خواهر، فلان و برادر، پدر، فلان و همان، که مثلا دختر اگر مثلا یا زن اگر ببینن یه رابطه ای داره فلان داره اونو بکشن، حق دارم از مجازات معاف بشه. این در قوانین ما در دوره شاه هم وجود داشته است. این ماجرا بایستی اینا تماما، اینا رو من مثال میدم. یا حق ارث مثلا، ببینید در قرآن حق ارث اصلا در واقع چیزه، زن نصف مرده، منتها از همه چیز عشق میبره. منتها اینها اومدن در دوره عباسی که فقه تشکیل شد و فلان و اینها، از رو چه در بین سنی ها چه در بین شیعه ها، عملا گفتن که زنها از حق به اسلام مالکیت زمین رو ندارند، از ساختمان ها و از وسایل قابل حمل به اسلام ارث میبرن، از پول و فلان و بهمان. این اصلا نقض حتی قرآن هستش، قوانین چیز و اینا. یعنی اینها درست شده و وارد قوانین ما شده، تماما باید پاکسازی بشه. و این یک جنبش به اصلاح مترقی که به وجود بیاد، که حتما به نظر من به وجود خواهد اومد، باید خانه تکانی اساسی بکنه در رابطه با قوانین و همینطور در رابطه با فرهنگ مردم. خیلی چیزها هست که برای مردها آزاده. مثلا فرضشو بکنید که یک مرد مثلا قبل از ازدواج میبینید که عملا خیلی از مردها یا آنم رابطه داشتن، آیا زن هم میتونه رابطه داشت؟ میدونید همین در کشورهای اروپایی حق انسانیه این، چرا بایستی چه ما؟ اینها اصلا یه فاجعه تلقی میشه از زن نظر. این عرف رو میگم ها، اصلا یواش یواش در ایران ما همین الان مثلا میبینید ازدواج سفید به وجود اومده. این حادثه مثبتیه، دختر و پسر همدیگر رو دوست دارن، عقد و فلان هم نکردن، رابطه دارن و خیلی درخشانه. چرا اصلا باید با این مثلا چی کرد؟ حتما باید اون انکهت و که وزن و فلان بخونند و فلان، اون در اون کلمات عربی چه خاصیتی هست. دو نفر همدیگر دوست دارن، تا زمانی که دوست دارن با هم هستن، وقتی دوست نداشته باشن از هم جدا میشن. چی گفته که فلان؟ اینها مخصوصا از دیدگاه چپ و اینها بایستی این خانه تکانی عمیق‌تر باشه، مخصوصا درباره فرزندان، حقوق مخصوصا مادران در مورد فرزندان دقت بکنیم. مادر اولویت باید داشته باشه در نگهداری، در نگهداری نه که زحمتشو بکشه، بچه قبل از همه مال مادر. این مسئله یعنی انقلاب سوسیالیستی خانه‌ها نظامی رو به وجود خواهد آورد که به قول کاتسکی تمدن زنانه این رو باید سازمان کنه. یعنی در نظام سوسیالیستی که مالکیت و مالکیت خصوصی و فلان از بین برداشته بشه فلان و اینها، به اصطلاح زنها اقتدار بیشتری خواهند داشت. این طبیعیه، چون مثلا همین الان هم در جوامع طبقاتی ما مثلا مادر از زمانی که مثلا اول مثلا مادر هیچ جا حرفش شنیده نمیشه، پدر مثلا همه چیو، ولی وقتی بچه ها بزرگ میشن نفوذ مادر بالا میره. خانواده دیدید که مثلا خانواده های حتی سنتی ها، مادر که بچه هاش بزرگ شدن بچه ها به مادر نزدیک ترن، هم نه که پدرشون رو دوست ندارن، ولی مادر یه چیز ویژه ای داره. به نظر من همه اینها چه در فرهنگمون و چه در قوانینمون بایستی خانه تکانی های خیلی گستردهی باید صورت بگیره که مخصوصا جنبش چپ و مخصوصا خیزش زنان ایران میتونه اینها رو هموار کنه، راه این خانه تکانی های بزرگ فرهنگی رو.
بله رفیق شالگونی، من با عنوان سوال آخر دیگه سوالی برام نمونده. با توجه به آن که شما توضیح دادین پالایش نظام حقوقی کشور پس از جمهوری اسلامی از ردپا و نفوذ مذهب از چه زمینهای مساعدی برخورداره و نیروهای کمونیست و مترقی در این عرصه کدام اهداف رو باید در برابر خود قرار دهند؟ یعنی وظیفه کمونیست ها چیه در این مورد؟
من به نظرم وظیفه کمونیست ها، بازم تکرار میکنم، نه علیه هر نوع اعتقاد مذهبی تبلیغ، ما نظرمون اینه، نظر خودمون رو میگیم، ولی دولت به اصطلاح دموکراتیک، دولت سوسیالیستی، اینها یعنی کمونیست ها نبایستی دفاع کنن از به اصطلاح دولت، در سطح دولت علیه مذهب و اینها. ولی به نظر من مبارزه با خرافات، مبارزه با اعتقادات بیپایه و اینها یکی از شرایط به اصطلاح شکل‌گیری یک تمدن پیشرفته است و انسانها از طریق این میتونن به اصطلاح برابریشون رو دریابند و از اون دفاع بکنن. به نظر من بایستی هرچه بیشتر جنبش کمونیستی از پایین در با نفوذ در بین مردم، با دفاع از آزادی اونها، بایستی به اصطلاح اینها رو توضیح بده. اگر یه چنین چیزهایی رو توضیح بده، مسلمه که خیلی از به اصطلاح نابرابری هایی که ناشی از به اصطلاح این نوع اعتقاداته به اصطلاح از بین خواهد رفت و فلان. مثلا اون موقع یک مسلمان یک مسیحی رو نجس نخواهد دونست، یا یک مسیحی یک یهودی رو فلان نخواهد دونست، یا مثلا باهایی ها رو مثلا اذیت نخواهند کرد و فلان. اینا مسائلی هستن که چیزهای خیلی عمیقی داره و بایستی به اصطلاح بلا فاصله با به اصطلاح فروپاشی به اصطلاح دولت مذهبی در دستور کار قرار بگیرند و اینها. و مسلمه چپ ها با دفاع از آزادی ها و با دفاع از دموکراسی، ضمن این دفاع از این آزادی ها، تلاش بکنن که این پیش داوری ها، این نابرابری های عرفی قانونی به اصطلاح ارزشی رو از میان بردارند و به اصطلاح مردم رو بینا بکنند، دانا بکنند نسبت به این نابرابری.
بله رفیق شالگونی، من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین یا برای جنبندی حرفاتون بفرمایید.
من فقط یه نکته ای رو میخوام بگم که هر دولت غیر مذهبی، حتی هر دولت لایک، ضرورتاً دولت دموکراتیک نیست. خیلی از دولت‌های استبدادی هستند که حتی به نام به اصطلاح لایسیته استبداد را انداختن. از جمله ما کمونیست‌ها فلان، مثلا به عنوان اینکه مثلا علیه مذهب فلان بکنیم، بعد چیزها را ممنوع کردیم. در زمانستان همه کلیساها را بستن. در ترکیه مثلا در دوره آتاتورک این دوره بوده. در فرانسه مثلا در دوره ژاکوبان ها انصافا جریان های رادیکال بودند. به اصطلاح خیلی فشارها آوردند. اینها به اصطلاح چی هستش؟ درست نیست. بایستی از آزادی ها دفاع بشه. منتها به نظر من مسلمه که قدم به قدم بایستی به اصطلاح دولت، به اصطلاح جدایی دین از دولت و آزادی جامعه و احترام به تمام معتقدان، معتقدان تفکرهای مختلف، باهایی ها مثلا از نظر من و شما ممکنه مثلا باهایی یعنی چه؟ باهایی یعنی مثلا یه دفعه خدا مثلا پیدا، مثلا جبرائیل اومده به محمد ابن عبدالله فلان و اینا، و با خرافات. آره از نظر من و شما خرافات هم، ولی از نظر یه مسلمان اعتقاد داره، حق داره اونها رو داشته باشه. به نظر من اینها رو نباید، ممنوعیت به اعتقادات مذهبی اشتباه بزرگیه، ولی مخالفت با خرافات مذهبی، با به اصطلاح تمام تفکرات مذهبی و اینها که مثلا گویا انسان نه از بالا براش مثلا قوانینی درست میشه فلان، اونها لازم هستن اصلا. در آزادی باشه خیلی مثمر ثمرتر هم میشن فلان. ما باید این راه رو پیش ببریم.
بله رفیق شارگونی، خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون.
زنده باشید، خسته نباشید.
بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه چالش این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در برنامه های آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شارگونی درباره ارزیابی از نتایج خیزش انقلابی زن زندگی آزادی خواهیم داشت. ممنون از این که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. تا هفته دیگر، بدرود.